بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
و مثال ثانی ما اذا حکم العقل عند اشتباه المکلف به وجوب صورت فی الصلاح و وجوب الصلاة الی اربع جهات و وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین فی شبهة المحصوره ففعل ما یحتمل معه بقاء التکلیف الواقعی و سقوطه که ان صلا بلا صورت الی بعض الجهات او اجتنب احدهما فربما یتمسک هین ازن باستصحاب الاشتغال المتیقن سابقا و فیه ان الحکم السابق لم یکن الا به حکم العقل الحاکم به وجوب تحصیل الیقین بالبراءت عن التکلیف المعلوم فی زمانن و هو به عینهی موجودون فی هاز از زمان. نه، الفرق بین هاز از زمان و زمان سابق حصول العلم به وجود تکلیف فعلا بالواقع فی سابق و عدم العلم بهی فی هاز از زمان و هازا لا یؤثر فی حکم العقل المذکور از یک فی فی العلم به تکلیف الواقعیه آنما. نه، یجری استصحاب و عدم فعل الواجب الواقعی و عدم سقوطهی عنه لکنه لا یقضی به وجوب الاتیان به صلاة معصوره و صلاة الالجهت الباقیه و اجتناب المشتبه الباقی بل یغزی به وجوب تحصیل البراءت من الواقع لکن مجرد و ذالکه لا یثبت وجوب الاتیان به ما یقتضی الیقین بالبراءه الا علی القول بالاصل المثبت او به ذمیمت حکم العقل به وجوب تحصیل الیقین. فرمودن از جمله جاهایی را که گفتن استصحاب حکم عقل جاری است در اون مواردی که عقل حکم به احتیاط می کند و ما بعض از مصادیق او را اتیان کرده باشیم و بعض از مصادیق را اتیان نکرده ایم، نمی دانیم آیا اتیان بقیه مصادیق بر ما لازم هست یا لازم نیست. اینجا استصحاب می کنیم همون اشتغال را و همون واجبی را که قبل از اتیان به عهده ما بود. بنابراین یکی از مواردی که می شود استصحاب جاری کرد استصحاب الاشتغال، البته به شرطی که اشتغال هم از همون قاعده عقلیه ثابت شده باشد، نه از ادله ای که من اشتبه الشبهات نجامد المحرمات و امثال اینها. چند تا مثال براش میزنم. یکی از جاهایی که ما شک داریم آیا ذممون فارغ شده است یا نه، جایی است که واجب ما مردد است بین اقل و بین اکثر. من میدانم ذمه من به نمازی مشغول شده، اما نمیدانم این نماز نمازی است که سوره حمدش باید با یک سوره دیگر باشه یا سوره ذمیمه سوره حمد بر من واجب نیست. و به عبارت دیگر اگر ما نماز را مثلا 11 جزء فرض کنیم و جزء 11مش سوره باشد، شک داریم آیا اون 10 جزء بر ما واجب است و یا 10 جزء به ذمیمه اون جزء 11م. حالا کسی بیاد یک نماز بدون سوره بخونه، حالا که نماز بدون سوره خواند دیگه یقین به بقای تکلیف نداره، اینجا احتمال میدهد تکلیفش را آورده باشه اگر نماز 10 جزئی بوده. و احتمال می‌دهد تکلیفش باقی باشه اگر نماز 11 جزئی بوده. در همچه جایی می‌فرمایند استصحاب می‌کنند همون حکم سابق را، چجور شما قبل از آنی که نماز 10 جزئی بخوانید یقین به اشتغال ذمه داشتید، همون اشتغال ذمه را اینجا هم بیایید و استصحاب بکنید. یا در دوران ام بین متباینین، اما بین متباینینی که جمعشون ممکنه. شما میدانید در روز جمعه ذمه شما در ظهر به یک نماز مشغوله، ولی نمیدانید آیا اون نماز ظهره یا اون نماز جمعه. شما یکی از این دو نماز را خواندید، الان دیگه یقین به اشتغال ذمه نداری، ولی احتمال اشتغال ذمه میدی. گفتن استصحاب میکنیم همون اشتغال ذمه سابق را. یا مثلا شما یقین دارید که ذمتون مشغول است به نماز، اما نمازی که در جهت قبله باشه، منتها جهت را شما فراموش کردید، جاهلید بهش. حالا که جهت را جاهلید، میگن باید شما 4 نماز بخوانید که حداقل انحراف شما از اون جهت قبله کمتر از 90 درجه باشه. علی ای حالن شما بلکه 45 درجه به اون طرف باشه. شما وقتی به 4 طرف نماز خوندید، یا به جهت قبله نماز خوندید، یا حداقل در یکی از این نمازها انحرافش حداکثر 45 درجه از قبله هست، اگر بین مثلا نقطه شرق و نقطه جنوب باشه. خب این مقدار نمازتون درسته. حالا کسی بیاد یکی از این 4 نماز را بخونه، اینجا دیگه یقین به اشتغال ذمه نداره، احتمال میدهد ذمه‌اش مشغول باشه، استصحاب میکنه. یا در شبهات تحریمیه، اگر حرام مشتبه بشود بین افراد محصور، مثلا شما میدانستید از ظرف خمر باید اجتناب بکنید، ظرف خمر را هم میشناختید، اما الان ظرف خمر مشتبه شده است به چند تا ظرف و این چند تا ظرف هم محصوره. خب عقل میگه ذمه شما مشغول است به اجتناب از خمر و این اجتناب محقق نمی شود الا به اجتناب از تمام از این ظروف، باید از همه این ظرف ها شما اجتناب بکنید. حالا یکی از این ظرف ها را از مورد ابتلای خودتون خارج کردید و ریختید، یا اینکه بالاخره دیگه در دسترس شما نیست، باقی مانده است 2 ظرف دیگر، 3 ظرف دیگر، احتمال میدید همون ظرفی که از محل ابتلای شما خارج شد حرام همون بوده، احتمالم میدید حرام در بین این بقیه باشه. باز اینجا هم گفتن استصحاب میکنیم همون واجب قبلی را، همون وجوب اجتناب را، میگیم وجوب اجتناب سر جای خودش هست. پس در این موارد عرشبت که آمده ایم و استصحاب کرده ایم اشتغال را. شیخ میفرمایند نه، اینجا جای اشتغال نیست، جای استصحاب اشتغال نیست. چرا؟ برای این که قبل از آنی که شما بعض افراد را بیاورید یا بعض افراد را از مورد ابتلای خودتون خارج کنید، کی به شما میگفت باید اجتناب بکنید؟ اونجا که جای استصحاب نبود که، عقل. چرا؟ چون شما علم داشتید به تکلیف. همون حکم قبلی الان هم باقی است، فرقی نکرده. همون جور که اول عقل قطعا حکم می کرد به وجوب اجتناب، الان هم که بعض افراد را آوردید عقل حکم می کنه به وجوب اجتناب. فقط فرق بین الان و قبل اینه که قبلا شما علم به بقا علاوه بر این که علم داشتید که تکلیفی متوجه شما هست، می دانستید این تکلیف فعلا هم باقی است. اما اینجا شما علم به یک اجتنبی دارید، ولی بعض افراد را که مثلا امتثال کردید دیگه علم فعلی به تکلیف ندارید. الان این علم فعلی به تکلیف داشتن ضرری به حکم عقل نمیزنه. شما یک لحظه که علم پیدا کردید حکم عقل میاد، حکم عقلم دامنگیر شما هست تا این که عقل خیالش راحت بشه. عقل کی خیالش راحت میشه؟ وقتی از تمام افراد شما اجتناب کردید یا تمام افراد را شما آوردید. ما دیگه اینجا احتیاجی به استصحاب نداریم. همون حکم عقلی که قبل از امتثال بعض از مصادیق میگفت واجب است بر شما که براءت ذمه حاصل کنید از این واجب، همون حکم با امتثال بعض از مصادیق هم به قوت خودش باقی است و میگد بر شما واجب است کاری کنید که براءت ذمه حاصل بشه. فقط فارقش اینه اونجا شما علم فعلی به تکلیف هم داشتید علاوه بر حکم عقل، اینجا دیگه علم فعلی به تکلیف ندارید. و این علم فعلی به تکلیف نداشتن ضرر و لطمه و صدمه ای به حکم عقل میزند یا نمیزند؟ نمیزنه. پس اینجا جای استصحاب نیست. بله، اگر استصحاب را برگردانیم به استصحاب عدمی، استصحاب عدم ازلی، اگر استصحاب را به استصحاب عدم ازلی برگردانیم، اینجا جای استصحاب هست. چون گفتیم عدم ازلی استصحاب میشد یا نمیشد؟ میشود اینجا این استصحاب را، این اصل را برگردان و کردش اصل عدم ازلی. میگیم قبل از آنی که شما یکی از این مصادیق را بیاورید، آیا واجب را آورده بودید یا نیاورده بودید؟ نیاورده. حالا هم که بعض افراد را آوردید، شک دارید واجب را آوردید یا نه؟ اصل این است که واجب را نیاورده باشید. پس ما میتوانیم اینجا اصل عدم اتیان واجب را جاری بکنیم که این متصل است به ازل دیگه. اصل عدمی می شود جاری کرد، اما استصحاب بقای اشتغال و بقای واجب جاش نیست. منتها این اصل عدم ازلی به درد ما نمی خوره، هنری نداره، فائده ای نداره. چرا به درد ما نمی خورد و هنر و فائده ای نداره؟ به علت این که حالا که شما واجب را نیاوردید، چی میگد پس برو نماز را بیار؟ شعر میگد یا عقل میگه؟ لازمه عقلی نیاوردن واجب این است که پس واجب است نماز را بیاوری. و لوازم عقلی مستصحب را اگر خواستیم با استصحاب جاری کنیم، اسم این اصل چیه؟ اصل مثبته. و اصل مثبت را در تنبیه هفتم خواهیم خواند که حجت هست یا حجت نیست. در تنبیه ششم اونجا خواهیم خواند که حجت نیست. پس این اصل ما می شود اصل مثبت. تنها اثری که می توانیم شرعی برای این بار بکنیم این که حالا که واجب نیامده است، پس ذمه من به واجب مشغوله. ولی ذمه من به واجب مشغول بود، عقل میگد پس واجب را بیار، شعر نمیگد واجب را بیار. پس یا باید با کمک اصل مثبت اثباتش بکنیم یا با کمک حکم عقل، چون عقل میگفت اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی میخواد. ما اگر بخواهیم وجوب اتیان را ثابت کنیم، یا باید با اصل مثبت ثابت کنیم یا با حکم عقل، به این که اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد. خب اگر با حکم عقل اثبات کردیم که دیگه استصحاب رو باید فاتحشا بگیریم، و اگرم بخواهیم با استصحاب اثبات بکنیم که این اصل میشود اصل چی؟ اصل مثبت. اذن ثبت که این حرفی را که بعض از آقایون زدن، صاحب فصول، بعض از معاصرین، و گفتن چرا شما استصحاب حال عقل را اختصاص به عدمیات میدید، در وجودیات همراه دارد، حرفی بود بدون مدرک و بدون دلیل، فقط در همون عدمیات جای استصحاب هست و در غیر عدمیات جای استصحاب هست یا نیست؟ جای استصحاب نیست. حالا این چند خط عنایت بفرمایید. و مثال ثانی، و مثال استصحاب اشتغال ثابت به قاعده اشتغال، ما اذا حکم العقل، جایی که عقل حکم کند، عند اشتباه المکلف به، وقتی مکلفون به مشتبه بشه، بین اقل و بین اکثر، البته به شرطی که اقل و اکثر، اقل و اکثر چی باشه؟ ارتباطی باشه، چون ما دو رقم اقل و اکثر داریم، بعدن میخونیم، یکی اقل و اکثر استقلالی که اقل ربطی به اکثر نداره، اکثر هم ربطی به اقل نداره. شما اقل را بیارید به اندازه اقل ذمتون فارغ شده، اکثر را خب نیاوردید. اما اقل و اکثر ارتباطی معناش این است که اگر اکثر واجب باشد، اقل را که بیاورید چیزی نیاوردید. نماز اگر 11 جزء باشد، نماز بی سوره نماز نیست، بلکه 10 جزء با انضمام جزء 11 هم نمازه. بله، اگر 10 جزء واجب باشد، این جزء 11 هم دیگه جزء نماز نیست. به این اقل و اکثر میگیم اقل و اکثر چی؟ ارتباطی. البته در اقل و اکثر ارتباطی هم بین اصولیین اختلافه. بعض از اصولیین احتیاطی هستن، قاعده عقلی را که اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد جاری میکنن. بعضی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بسیاری از محققین از اصولیین در اقل و اکثر ارتباطی هم براعتی هستن، میگن فرقی بین اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی نیست، ما تابع دلیلی، ما تابع حجتیم، اون مقدار که حجت از طرف شرع بر ما قائم شد در مقابلش گردن می نهیم، اما مازادش را دیگه سراغ قاعده اشتغال نمی ریم. 10 جزءش را دلیل داریم، اما جزء 11 را دلیل نداریم. چون دلیل نداریم چی جاری می کنیم؟ براعت جاری می کنیم. حالا ما اذا حکم العقل عند اشتباه المکلف به، وقتی مکلفون به مشتبه بشود، عشود که مثلا به وجوب صورت فی الصلاح، آیا نماز در سوره در نماز واجب هست یا نه، و وجوب صلات الى اربع جهات، یا وجوب احد الفردین المتباینین، و وجوب الاجتناب، یا این که عقل عرض می شود که حکم می کند به وجوب اجتناب، انکل المشتبهین فی شبهت المحصوره، اگر در دو تا مصداق باشه. حالا اینجاهایی که عقل حکم داشت، وقتی عقل حکم کرد به وجوب سوره و عقل حکم کرد به وجوب صلات الی اربع و عقل حکم کرد به اجتناب انکل المشتبهین، در اینجاها با این حکم عقل، لو فعل المکلف ما یحتمل معه بقاء التکلیف و سقوطه، اگر مکلف کاری بکند که با این کارش احتمال میدهد هنوز تکلیف باقی باشد، احتمالم میدهد تکلیف چی شده باشه؟ ساقط شده باشه. چه کار بکنه؟ که انصلا بلا صورتن، نماز بدون سوره بیاره. خب نماز بدون سوره که آورد، اگر واجبش اقل بوده تکلیف ساقطه، اگر واجب اکثر بوده تکلیف هنوز به قوت خودش چیه؟ باقیست. پس احتمال میدهد ساقط شده باشه، احتمال میدهد باقی باشد، یا به بعض از جهات نماز بخواند، او اجتنب احدهما، از یکی از دو ظرف اجتناب بکنه، در یه همچه جاهایی ربما یتمسک به استصحاب الاشتغال المتيقن سابقا، میگن همون اشتغال یقین سابقی را ما استصحاب میکنیم، میگیم واجب است به حکم استصحاب که بقیه افراد رو هم بیاورد و فیه. اما جواب میدیم میگیم اینجا جای استصحاب نیست، برای اینکه قبل از اتیان کی میگفت واجب است؟ همه را بیاری؟ عقل. حالا هم که بعض افراد را آورده، همون عقل میگد، عقل نگفت بعضی، عقل گفت چی؟ گفت همه. همه کی محقق میشه؟ وقتی شما همه را آورده باشید دیگه. بله دیگه. و فیه ان الحکم السابق، حکم سابق لم یکن این وجوب اتیان به نماز با سوره یا الى اربع جهات یا اجتناب از هر دو فرد لم یکن الا به حکم العقل. عقل گفت واجب است، بیارشون اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، عقلی که الحاکم به وجوب تحصیل الیقین بالبراءت عن التکلیف، میگه واجب است شما براءت حاصل کنید از اون تکلیفی که المعلوم در یک زمانی اون تکلیف معلوم بوده. الان هم همون عقل همون حکم سر جای خودش باقی است و هو به عینهی موجودون فی هاز الزمان. فقط این زمان و زمان سابق فرقش چیه؟ در زمان سابق علم به تکلیف فعلی داشتیم، الان علم به تکلیف فعلی نداریم. والفرق بین هاز الزمان و زمان سابق حصول العلم به وجود تکلیف فعلا. در زمان سابق ما علم داریم به تکلیف فعلی، یعنی تکلیف بالفعل بالواقع. در سابق علم داریم و عدم العلم. اما بعض افراد را که آوردیم دیگه علم به تکلیف بالفعل نداریم و عدم العلم بهی فی هاز الزمان. و این ربطی به حکم عقلی داره یا نداره؟ عقل میگه یک زمان اگر ما علم به تکلیف پیدا کردیم، اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی میخواد. و هازا لا یؤثر فی حکم العقل المذکور. چرا؟ از یک فی این که سابق علم بود و الان علم به حکم فعلی نیست، ضرری به حکم عقل نمیزنه و تأثیری در حکم عقل ندارد. چرا تأثیر ندارد؟ از یکفی، زیرا که کفایت میکند در حکم عقل علم به تکلیف واقعی. ما علم به تکلیف واقعی داشته باشیم ولو آنما، همون علم آنما بس است برای حکم، لازم نیست این علم استمرار داشته باشد تا آخر. اگر بخواد استمرار داشته باشد اصلا امکان پذیر هست یا نیست؟ شما بالاخره وقتی خواستید امتحان مجبورید بعضی افراد بیارید دیگه. خب بعضی افراد را که آوردید علم شما چه میشه؟ میپره. بنابراین همون علم به تکلیف واقعی آنما یک لحظه کفایت میکنه. پس تا اینجا ثابت شد که جای استصحاب اشتغال و جای استصحاب وجوب هست یا نیست؟ نیست. بله، یک استصحاب را می توانیم جاری کنیم و اون چه استصحابی است؟ استصحاب عدمی. نه، یجری استصحاب و عدم فعل الواجب الواقعی. قبل از آنی که شما هیچ مصداقی را بیاورید، واجب را قطعا نیاورده بودید. حالا که بعض از مصادیق را آوردید، شک دارید واجب را آوردید یا نه؟ اصل این است که واجب را نیاورده باشید. نه، استصحاب و عدم فعل الواجب، استصحاب عدم انجام دادن واجب واقعی و استصحاب عدم سقوط ذمه از اون واجب هست. لکن نهو، اما این استصحاب اثر داره یا اثر نداره؟ این استصحاب نمیتواند بگوید پس واجب است بیاری، الا به چی؟ الا به اصل مثبت. لکن نهو لا یقضی، لکن این استصحاب قاضی نیست و حاکم نیست به وجوب الاتیان به صلاح. حاکم نیست که باید نماز با سوره را بیاورید و نماز به جهت دیگر را بیاورید و اجتناب از مشتبه باقی را واجب است انجام بدید. نمیتوند همچه واجبی را اثبات کند، بلکه تنها چیزی که به ما میگه باید شما تحصیل براءت کنی، باید براءت حاصل کنی. خب اگر خواستم براءت حاصل کنم، عقل میگه راهش چیه؟ این که نماز بعد را واجب است بیاری. اما این حکم کیه؟ حکم عقله. و این میشه اثر چی؟ اثر عقلی. لا یغزی الا به وجوب تحصیل براءت از واقع. میگه باید از واقع براءت تحصیل کنی، لکن مجرد و ذالک وجوب تحصیل به براءت لا یثبت وجوب الاتیان، این اثبات نمی کند وجوب اتیان به ما یقتضی الیقین، به چیزی که مقتضی یقین می شود و باعث یقین می شود بالبراءه، این باعث نمی شود که اون واجب باشه. الا علی القول بالاصل المثبت، مگر ما بگیم با حکم عقل این را اثبات بکنیم، چون این اثر عقلی است دیگه. یا نه بریم سراغ حکم عقل که میگفت اشتغال یقینی چی میخواد؟ فراغ یقینی میخواد. او به زمیمت حکم العقل به وجوب تحصیل الیقین. اولی که ما بخواهیم با حکم عقل استصحاب را جاری کنیم که اسم این عقل چی شد؟ ول اول لا نقول به لانه اصل مثبت، و دومی هم که خب همون قاعده اشتغال است که از اول بود، پس دیگه سراغ استصحاب رفتیم یا نرفتیم؟ نرفتیم. و ثانی به عینه موجود فی محل شک، همون حکم عقل در محل شک است دیگه. عقل میگه اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد، بدون این که ما بریم زیر سایه هر شبت که بی خیر و برکت استصحاب. خب این هم عرض کنم که تنبیه سوم. حالا معذرت میخوام، بریم سراغ تنبیه پنجم، چون چهارم خونده بودیم دیگه، درسته؟ خب اگر حکمی در شریعتی از شرایع ثابت شد و اون شریعت با شریعت مقدس اسلام نسخ شد و پیغمبری به نام پیغمبر اسلام خدا به پیغمبری برگزید و ما شک داریم آیا اون چه در شریعت حضرت عیسی علیه السلام بوده است آیا در این شریعت هم واجب است یا نه، اینجا وجوبش رو با چی اثبات میکنیم؟ با استصحاب. میگیم با استصحاب اون چه اونجا واجب بوده، مگر این که خود پیغمبر بیاد بگه فلان چیز نسخ شد، دیگه این واجب نیست. البته این که میگیم هر چیزی که در شرع حضرت عیسی واجب باشه، نه هر چیزی، هر چیزی را که قرآن گفته یا هر چیزی را که سنت گفته، و الا اگر خود خاخامها و خود کشیشها بیان بگن در شریعت ما فلان چیز واجب بوده است، به درد ما میخوره یا نمیخوره؟ نمیخوره. اگر کتاب انجیل را باز کنیم یا تورات را باز کنیم و ببینیم مشتمل بر احکامی است، اما احکامی که کتاب خدا و سنت از او ساکته، میتونیم بگیم اینا واجبات شرعه؟ نه، چون کتاب تورات و انجیل هر دو چی شده؟ تحریف شده است، دست در او برده شده است. پس اون احکامی که واجب بودنش و مشروع بودنش از راه سنت و از راه کتاب خدا اثبات شده است، اون احکام اگر ما شک در وجوب و لا وجوبش کردیم، استصحاب میکنیم چی را؟ وجوبش را. عنایت. بعضی گفتن اینجا جای استصحاب نیست و نمیشود استصحاب کرد. اولا ما استصحاب میکنیم به دو دلیل، یا استصحاب اصل شرعی یا استصحاب اصل عقلایی، یا یعنی یا استصحاب از باب افاده زن حجته یا از باب تعبد و اخبار. اگر از راه افاده زن حجت باشد، ارکانش اینجا هم موجوده، حکمی از احکام خدا سابقا واجب بوده، الان شک داریم واجب است یا نه، ظن به وجوب داریم و این ظن حاصل از راه استصحاب چیه؟ حجت. اگر از باب تعبد هم باشه در روایات که مراجعه می کنیم به ما گفتن لا تنقض الیقین به شک، اگر شما به چیزی یقین داشتید به صرف شک از او دست بر ندارید. و یکی از چیزهایی که ما یقین داریم فلان واجبه، چون قرآن گفته، چون پیغمبر گفته، ولو مربوط به شریعت قبل بوده. پس الان ما چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. بنابراین ارکان و ادله استصحاب احکام ثابت در شرایع قبل رو هم عرشبت که شامل میشه. منتها بعضی گفتن جای استصحاب نیست. برای این که یکی از ارکان استصحاب بقاء الچیز، بقاء الموضوعه. خب احکام انجیل مال مسیحیون است یا مال مسلمانان؟ مسیحیون، کاری با مسلمان نداره. ما مسیحی هستیم یا مسلمان هستیم؟ اصلا موضوع فرق کرده. اون حکم للمسیحیین و نحن مسلمون، ما تابع پیغمبر خدا هستیم و موضوع فرق کرده. و اگر بخواهیم بگیم با اونها شریک هستیم، دلیل میخواد، اجماعی باید باشه، روایتی باید باشه. اصلا حکم مال مخصوص مشافهینه. پیغمبر که میگه نماز بخونید تو مسجد مدینه، این حکم فقط متوجه کیه؟ اونا که تو مسجد مدینه هستن. کسانی که در یمن بودن و مسلمان بودن و کسانی که در شام بودن و مسلمان بودن، این احکام شامل حال اونها نیست. الا از این باب، الا این که چون پیغمبر پیغمبر همه امته و ما روایات متعدد داریم که هر مسلمانی در واجب شریک مسلمان دیگری است، از باب اشتراک حکم را برای اونها ثابت می‌کنیم. یا نسلی که در زمان پیغمبر بود منقرض شد، نسل بعد آمد، نسل بعد که مخاطب پیغمبر نیستند، مشافه پیغمبر نیستند، اگر احکام نسل قبلی را خواستیم به نسل بعدی منتقل کنیم، باید از باب اشتراک منتقل بکنیم و از راه اجماع عرشبت که تازه اونم میگیم عین اون حکم نیست، مثل اون حکمه، و الا عین حکم مخصوص مشافهینه. بنابراین جای استصحاب نیست. شیخ از این حرف جواب میدن، اولا یک جواب نقضی میدن، میگن حالا اگر یک نفر مثل حضرت سلمان سلام الله علیه که میگن 360 سال از عمر مبارکه ایشون، حالا راست دور من نمیدونم، گذشته بوده و ایشون هم شریعت حضرت عیسی را درک کرده بود و هم شریعت پیغمبر اسلام را، خب ایشون چه؟ شما میگید که مخاطب فرق نکرده. همون سلمانی که در زمان حضرت نبوت حضرت عیسی به وظایفش عمل میکرد، در زمان پیغمبر هم به وظایفش کار میکنه، عمل میکنه. این اولا. و یک مورد نقضم که پیدا کردیم بس است برای این که بگیم این حرف شما دلیل نیست. این اولا. و ثانیا، کی به شما گفته است افراد در حکم دخالت دارن؟ احکام شرعی به صورت قانون کلیست یا قانون که تو انجام بدی؟ کلیست. کاری با من و شما و این آقا و اون آقا نداره. احکامی که در شریعت عیسی نازل شده است، این احکام به صورت قانون آمده، ولو قانون شرعی باشه. خب وقتی قانون بود، حالا اگر افرادی رفتن و افراد دیگری آمدن، موضوع مستصحب سر جای خودش باقیست. اون قانون کلی سر جای خودش ثابته، ولو افراد یه عده برن و افراد دیگر جای اونها چه کار بکنن؟ بنشینن. حالا از رو دقت بفرمایید. لا فرق فی المستصحب بین ان یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعه ام حکما من احکام شریعت سابقه، به شرط این که در کتاب و سنت آمده باشه. از المقتضی، مقتضی استصحاب موجود است که یقین سابق و شک لاحق و هو جریان و دلیل الاستصحاب و عدم و ما یصلح مانعاً، مانعی هم در کار نیست. پس مقتضی موجود و مانع هم مفقود. بله، یه موانعی را ذکر کردن که یکی جواب میدیم. منها ما ذکرهو بعض المعاصرین، مرحوم صاحب فصول آمده ان و این اشکال را ذکر کردن. من ان الحکم ثابت فی حق جماعتن، اگر حکمی در رابطه با مسیحیین ثابت شد، لا یمکن استصحابه فی حق آخرین، در حق دیگران نمی شود استصحاب کرد، لتغایر الموضوع، چون موضوع فرق کرده. فانما ثبت فی حقهم، تازه اگر در حق آخرین حکمی ثابت بشود، این عین حکم اولیست یا مثل حکم اولیست. پس این فی حق هم، این هم به کی برمیگرده؟ علمای اعلام به اون آخرین، فی حق آخرین. فانما ثبت فی حق الاخرین، اونی که در حق آخرین ثابت میشود، مثله، مثل حکم اوله، نه عین حکم اول. ولذا یتمسک فی تسریت الاحکام ثابت للحاضرین، احکامی که برای حاضرین در مسجد ثابت شده برای تسری حکم به غائبین، یا احکامی که برای موجودین ثابت شده برای تسری او به معدومین، تسری دادن حکم به غائبین و معدومین برای تسری دادن به اجماع تمسک میشه و به اخباری که دال بر شرکت هست، نه با استصحاب، با اینها حکم را ثابت میکنیم. و فیه اولا ما یک جواب نقضی میدیم. جواب نقضیمون اینه که شخص واحدی میشود چی باشه؟ مدرک چند تا شریعت باشه؟ دو تا شریعت باشه. به ان نفرز شخص الواحد مدرکن لشریعتین، کسی مدرک دو شریعت باشه. فاذا حرم فی حقه شیئون، اگر در حق این آدم سابقا چیزی حرام بود، و شک فی بقاء الحرمه، و شک بکند در این که آیا حرمت در شریعت لاحق حرام هست یا نه، تا خلافش به او نرسیده است، باید چه کار بکنه؟ استصحاب چی بکنه؟ حرمت بکنه. فلا مانع عن الاستصحاب اصلا، فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض اهل الشريعة الاولى، شریعت لاحقه وقتی نیست که همه افراد شریعت سابق از بین رفته باشن. اصلا پیغمبر اسلام وقتی شریعتشون آمد، دو دسته که با پیغمبر جنگ داشتن کیا بودن؟ یک دسته یهودی ها بودن و یک دسته مسیحیون و نصارا بودن، که بعضی اومدن از راه مباهله و امثالیان ها خواستن اثبات بکنن مطلب رو. فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض اهل الشريعة الاولى، و ثانيا، این اولا، و ثانيا اختلاف اشخاص حکما مختلف میکنه. اصلا اشخاص در موضوعیت احکام شرعیه دخالت دارن یا نه؟ مثلا حالا مثال میزنیم تو خوب روشن بشه. مردی آمد از امام صادق، یا راوی آمد از امام صادق سوال کرد که اگر مردی شک بین 3 و 4 کرد، بنا را بر امام گفت بنا را بر چی بگذاره؟ فرمود اذا شک کرد رجل بین الثلاث والاربع یبنی علی الاربع. خب حالا اگر زن شک کرد این حکم نداره؟ میگیم مرد بودن دخالت داره یا نداره؟ شاک بودن دخالت داره. حالا شاک ممکنه مرد باشه، ممکنه زن باشه، ممکنه خونسا. اینجا هم قانون کلی، ممکنه کسی اهل این شریعت باشه، ممکنه اهل شریعت بعد باشه، مگر این که اون حکم در شریعت بعدی چه بشه؟ نسخ بشه. و ثانیاً ان اختلاف الاشخاص لا یمنع عن الاستصحاب، و الا لم یجر استصحاب و عدم نسخ. اصلا استصحاب عدم نسخ هم همینه دیگه، چون مثلا 100 سال بعد از این حکم شک داریم آیا نسخ شده است یا نه، استصحاب میکنیم عدم نسخ را. خب اینایی که الان هستن غیر از اولی ها هستن. این اولا. حالا حلش به چیه؟ و حله ان المستصحب، مستصحب حکم متوجه به اشخاص نیست، بلکه مستصحب چیه؟ یه حکم کلی است. و حلهو ان المستصحب هو الحکم الکلی، اون حکم کلی که اصابت للجماعه، برای جماعتی است که تازه اون جماعت بودن خصوصیت داره یا نداره، القاء خصوصیت میکنیم که علا وجهن لا مدخل لاشخاص اون جماعت در حکم، هیچ دخالتی نیست، مطمئن دخالت، هیچ دخالتی نیست برای اشخاص این جماعت در این حکم. از لا فرز وجود اللاحقین، خب همینایی که الان اومدن اگر در اون وقت بودن با اینا شریک بودن یا نبودن در حکم؟ قطعا شریک بودن دیگه، پس حالا هم با شریک باشن دیگه. از اللاحقین، زیرا اینهایی که بعدن می آین، از اللاحقین لا فرز وجود و خمف سابق، اگر در سابق وجود می داشتن، عرشبت که امه هم حکم شاملشون می شد یا نه، امه هم یعنی شمله هم، حکم شامل اینها می شد، امه هم الحکم قطعا. غایت الامر، بله یک احتمال میدیم که بالاخره این احکام مال عیسویونه، مال مسیحیونه و ما عیسوی نیستیم، ما چی هستیم؟ ما محمدی هستیم، ما مسلمان هستیم دیگه. عرشبت غایت الامر احتمال و مدخلیت بعض اوصافهم، احتمال بدیم که بعض از اوصاف اینها که در حکم معتبر است تغییر کرده است، اون اوصافی که المعتبرت فی موضوع الحکم، ولی صرف الاحتمال که به درد نمیخوره، میگیم نه این وصف هم دخالتی نداشته و بله اوصاف اون مخاطبین، اون جماعتی که حکم اونها متوجه شده. و مثل هازا، و مثل این احتمال لو از طرف الاستصحاب، اگر در استصحاب مؤثر بود که شاید این خصوصیت خصوصیتی باشد که الان نیست، باید به طور کلی در استصحاب را ما چه کار بکنیم؟ تخته بکنیم، چون همه جای این احتمال هست یا نیست؟ این احتمال هست دیگه. و مثل هازا، و مثل این احتمال لو از سره، اگر مؤثر بود در جلو گرفتن از استصحاب فی الاستصحاب، لقد حفی اکثر الاستصحابات، باید در اکثر استصحابات این احتمال قاده استصحاب باشه، مانع استصحاب باشه، جلو استصحاب را بگیره. بل فی جمیع موارد شک، بلکه هر کجا که ما شک داشتیم از غیر جهت رافع، چون در شک در رافع میگیم موضوع به عینه موجوده، فقط نمیدونیم مانع آمده است یا نه، اما هر کجا مشک در مقتضی داریم قطعا یه تغییر و تبدلی پیدا شده است دیگه، خب احتمال میدیم اون تغییر از چیزی باشد که در موضوع مدخلیت داشته، ولی این احتمالی که نمیتوند مانع استصحاب باشه، بلکه باید این احتمال قاده استصحاب باشد در همه مواردی که ما شک در مقتضی داریم، چون کجا آدم شک در مقتضی میکنه؟ جایی که موضوع تغییر و مایی کرده باشه، دقت فرمودید دیگه، مگر این که شک در رافع، در شک در رافع میگیم موضوع سر جای خودش باقی است. و اما تمسکف، و اما این که شما فرمودید که ما حکم حاضرین را به غایبین تسری میدهیم با اجماع نه با استصحاب، میگیم جای استصحاب هست یا نه ایها العلماء، جای استصحاب اینجا هست یا نیست؟ نیست، چون نمیشود استصحاب کرد سراغ اخبار میره، چون شرط استصحاب چیه؟ یقین سابق و شک لاحق، و دو دسته که همزمان هستن و با هم هستن که دیگه سابق و لاحق ما نداریم، پس اونجا که سراغ اخبار میریم چون جای استصحاب نیست. و اما تمسک در تسری دادن حکم از حاضرین به غائبین، در اینجا اصلا مجرای استصحاب نیست و لذا سراغ اخبار میریم. فلیس مجرن للاستصحاب، اینجا مجرای استصحاب نیست، حتی یتمسک به، تا ما بیاییم به استصحاب تمسک بکنیم. چرا؟ لأن تغیر الحاضرین المشافهین، مغایر بودن حاضرهایی که مشافه با پیغمبر هستند و غائبین، این مغایرتشون به حسب زمان است یا به حسب مکان، و در استصحاب تغایر مشکوک و موضوع باید به حسب چی باشه؟ زمان باشه. لأن تغایر الحاضرین المشافهین، مغایر بودن حاضرهایی که مشافه هستن با غایبینی که مشافه نیستن، این تغایر لیس به زمان، تغایر با زمان نیست، تغایر در مکانه، و در استصحاب باید تغایر به حسب چی باشه؟ زمان باشه. ولعله سهو من قلمه، خب دیگه اندل جواده قد یک بو، خب اینجا دیگه قلم مرحوم صاحب فصول اشتباه کرده است و مشافهین و غایبین را هم قاطی کرده با معدومین و موجودین. صلی الله علیه و آله.